ماره در این چنین جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر مهر و رحمت و اهل بیت اون حضرت. سلام به شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی برنامه زلال تاریخ. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم شنونده این برنامه هستید. همراه با شما گرامیان نگاهی خواهیم کرد به حوادث تاریخی صدر اسلام بر اساس مبانی مکتب اهل بیت علیهم السلام. ان شاء الله همراهی می‌فرمایید تا پایان برنامه. در استودیو توفیق دارم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری باشم، کارشناس ارجمند برنامه‌مون و از مدرسان و پژوهشگران مبرز تاریخ اسلام. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید جناب استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند شما جناب رکنی و عزیزان شنونده این برنامه عرض سلام و ادب دارم و از خداوند متعال توفیقات و تأییدات و نصرتش رو طلب میکنم برای عزیزان، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. حدود 30 دقیقه دوستان گرامی با ما همراه باشید با برنامه زلال تاریخ. برنامه رو مزین کنیم به صلوات و پیامبر اکرم و اهل بیت اون حضرت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد
و آل
محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما در برنامه گذشته در ادامه بررسی موضوع عملکرد عمر بن الخطاب در زمان حکومتش رسیدیم به موضوع عملکرد اقتصادی او. جناب استاد جباری در اولین بخش از این موضوع به منابع درآمد حکومت عمر پرداختند، 3 مورد رو برشمردند: خمس، جزیه و خراج، که درباره اینها به تفصیل صحبت کردیم و در این برنامه ان شاء الله به ادامه این موضوع خواهیم پرداخت. جناب استاد جباری، علاوه بر این 3 موردی که اشاره کردید، عمر چه منابع درآمدی دیگه‌ای داشت که در حکومت خودش استفاده می‌کرد؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عناوین دیگری هم برای منابع درآمدی عمر از متون تاریخی استفاده میشه. یکیش عنوان زکات هست که خب عنوان معروف و مشهور و معهود میان مسلمان ها بود، هم در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مسئله زکات مطرح بود. البته اصل تشریع زکات از آیات مکی هم استفاده میشه، برخلاف اون چه که تصور میره که زکات در مدینه تشریع شده، اونم مثلا در اواخر سال 9 در سوره توبه، چون اون آیه شریف آمده. اما آیاتی در به اصطلاح مکه و شواهد تاریخی در دوره مکه وجود دارد که حکایت از تشریع اصل زکاته.
بله.
خب اما اون آیه شریفه مربوط به اخذ زکات در سوره توبه است که در سال 9 نازل شد: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. در سوره مبارکه توبه: ای پیامبر، اموال این مسلمان ها زکات اخذ، صدقه در این معنای زکاته، خود من اموالهم صدقه که تطهرهم و تزکیهم، موجب تطهیر اینها و تزکیه و پاکی نفسشون اموالشون اینها میشه، و صل علیهم، دعا کن به اینها، ان صلاتک سکن لهم، دعای تو موجب آرامشه. آیه جالبی این آیه که نشون میده به هر حال اون والی و رهبر اسلامی وقتی که این اموال زکات رو میگه که در واقع زکات طبق این آیه هم موجب تطهیر فرد، تطهرهم و تزکیهم، هم موجب تزکیه و پاکی اینهاست و هم موجب و تزکیهم. زکا یزکو به معنای نمو هست، یعنی کسی که زکات پرداخت میکنه به ظاهر از مالش تنقیص میشه، کم میشه، اما در واقع طبق خود این عنوان زکات و این آیه موجب رشد و نمو مالش میشه. حالا به هر حال در سال 9 که این آیه نازل شد، در واقع پیامبر اکرم موظف شد که جبات زکات، جبات جابی در واقع یعنی گیرنده، اخذ کننده، جمع کننده، مأمورانی برای جمع زکات میرفتن نزد به هر حال قلمروهای اسلام قبائل امثال اینها و زکات رو اخذ میکردن، زکاتی که به هر حال موارد مشخصی داشت بر از میکنم که مزروعات اونها و همونطور بر اغنام اونها و بر دامهای اونها این زکات مقرر میشد بر اساس مقداری که معلوم بود.
بله.
در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این عمل شد توی یکی دو سال آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله، کسان مأمور این کار بودن. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله همونطور که عرض شد خلیفه اول خیلی تأکید داشت بر گرفتن زکات و دلیلش هم این بود که قبائلی سر برتافتن از دادن زکات. اینا دو گروه بودن، همونطور که قبلا بحثش مفصل گذشت، اونهایی که مثلا سر از اسلام برتافتند چون قریب العهد به اسلام بودن، با رحلت پیامبر گفتن پس راحت شدیم، آزاد شدیم و بر از اون تشریعات و قیودی که اسلام احیانا براشون آورده مرتد شدن.
بله.
گروهی هم بودن که نه اینها مرتد نشدن اما نسبت به خود پرداخت زکات مسئله داشتن.
درست.
گروهی هم بودن که اینها نه مرتد بودن نه نسبت به پرداخت زکات مسئله داشتن، بلکه نسبت به پرداخت زکات به ابوبکر مسئله داشتن، ابوبکر رو خلیفه نمیدونستن.
بله.
و شنیده بودن که بحث خلافت در اهل بیت علیهم السلام. اما عرضم در اینجاست که مسئله زکات اینقدر مهم جلوه داشت در نگاه خلیفه اول و سپس خلیفه دوم که بر اون اساس جیوش فرستاده شد، سپاهیان فرستاده شد، قبائلی به هر حال مبتلا به جنگ شدند تا اینکه اینها خاضع بشن در مقابل پرداخت زکات. عمر هم به همین ترتیب خیلی مصمم بود در گرفتن زکات، لذا مثلا یکی از نمونه ها این هست که ابن سعد در طبقاتش جلد 3 صفحه 246 همطور بلازوری همینو نقل میکند که در یک سالی که قحطی شده بود عمر به اصطلاح زکات رو نگرفت، سال بعد دو برابر گرفت. ولی این نشون میده که به هر حال خیلی مسئله زکات براش مهم بود و اینها. و با این وجود در برخی گزارش ها هست که به افرادی زکات رو به صاحب مال بخشیده، اینم در همون طبقات ابن سعد جلد 5 صفحه 63 آمده، در مواردی بخشش زکات در ارتباط با عمر نقل شده. و نکته دیگه در ارتباط با زکات این که عمر افزون بر گاو و گوسفند و شتر و اینها بر اسب و بر برده زکات تعیین کرد. این خیلی عجیبه. این هم باز در نقل ابن سعد در الطبقات جلد 6 صفحه 198 آمده که این کاملا خب خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و آله هست. کسی که مثلا بردگانی دارد به خاطر اون بردگان باید زکات پرداخت بکنه. و ارشاد که و بالاخره مسئله عشر از عنوانهای دیگه است که نقش خود از جمله منابع درآمدی عمر بوده. میگن علتش هم این بود که ابو موسی اشعری وقتی به عمر اطلاع داد گفت که بازرگانان مسلمان وقتی که به دیار اهل کفر میرن از اونها عشر گرفته میشه، یک دهم مالشون به عنوان مثلا مالیات رو اینها گرفته میشه. لذا متقابلا عمر دستور داد به او که تو هم به همین ترتیب از به هر حال همونطور که از مسلمان تجار مسلمان ها عشر میگیرن تو هم بگیر. منتها یک نظامی تعریف کرد و انحصار به من منحصر به کافران نکرد، گفت که از اهل ذمه مثلا 5 دهم بگیر، از مسلمان ها 1/40 درهم. خیلی عجیبه که مثلا عشر رو نسبت تاجران مسلمان هم مطرح کرد. و مثلا توی گزارش دیگه هست که زیاد ابن حدیر اسدی که اونو برای دریافت عشر به عراق و شام وقتی فرستاد به او هم همین رو گفت که از مسلمان ها 4 دهم بگیر، از اهل ذمه 5 دهم بگیر، از مشرکین کل از میکنم که عشر رو بگیر. و از میکنم که همین دستور رو به انس بن مالک میده، اون رو وقتی که برای دریافت عشر میفرسته شبیه این دستور رو دارد. که اینم باز نقطه عجیبیه که به هر حال در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما دیده نمیشه. مسئله عشر عوارضی که از تجار گرفته میشد، چون در مناطق به اصطلاح غیر مسلمان اونها از تاجران مسلمان میگرفتن، متقابلا دستور داد از تجار غیر مسلمان اهل ذمه گرفته میشه، اما این تعمیم دادنش به تجار مسلمان خیلی عجیبه.
بله.
خب این تا اینجا ما اشاره به منابع درآمدی عمر کردیم بر اساس گزارش های تاریخ، اما یکی دیگر از نکاتی که مربوط به عملکرد اقتصادی یا سیره اقتصادی عمر مربوط میشه، تأسیس دواوین هست، دیوان ها هست، و عرض کنم که این منابع درآمدی فراوانی که می آمد به مدینه، نوع تقسیم این منابع برای صحابه و مسلمان ها و تابعین همسالین ها چگونه بوده، که خب هم بحث نظام طبقاتی معروف عمر مطرحه که اینها را عرض میکنم.
یه فرصت کوتاه بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای طالبینیا، باز میگردیم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. جناب استاد جباری، شنوندگان گرامی، تاریخ رو زلال بشنوید از رادیو معرف.
یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا ابن عبد الله یا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله.
زلال تاریخ، برنامه‌ای که الان از رادیو معارف میشنوید. ممنونیم از همراهیتون. درباره عملکرد اقتصادی عمر بن الخطاب در زمان حکومتش صحبت میکنیم. رسیدیم به این که خب حالا این منابع درآمد، خمس و جزیه و خراج و زکات و عشر چگونه استفاده میشد و در واقع چه سازماندهی انجام میشد برای اینکه این منابع درآمدی مصرف بشه. اشاره کردن به تأسیس دیوانهایی که در زمان عمر اتفاق افتاد و تفصیلش رو انشاءالله در این بخش از زبان جناب استاد جباری خواهیم شنید. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
خواهش میکنم. بله، همطور که عرض شد، یکی از اقدامات عمر در زمان خلافتش این بود که این درآمدهای سرشاری که سرازیر شده بود به مدینه، اینها باید تکلیفش مشخص میشد و نوع تقسیمش معلوم میشد. در گزارش یعقوبی هست که برخی از کارگزاران عمر مثل ابو هریره که در بحرین از جانب عمر والی بحرین بود، یک مال کثیری در حدود 700 هزار درهم فرستاد به مدینه. قبلش دارد که امراض وقتی که مصر رو فتح کرد، اسکندریه و مصر رو فتح کرد، از اونجا حدود 14 بر اساس گزارش یعقوبی عجیب 14 میلیون دینار، خیلی میشه، حالا از کنید که 14,000 دینارن خراجن علا کل رأس دیناران. برحال این اموال کلان وقتی که آمد، عمر گفت که کثرت الاموال فاشیروا علی، مالها زیاد شده، تکلیف ما روشن بکنید که در باره اینها چگونه عمل بکنید. فاشیر علیه ان یجعل لهم دیوانن، بهش مشورت داده شد که یک دیوانی، دیوان در واقع یک دفاتری رو به اصطلاح مشخص بکنند، اسامی افراد در اونجا، اسامی قبائل در اونجا ثبت بشه و مقدار سهم اونها از این اموال. لذا دارد که عقیل ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین، چون فرد نصابی بود، قبائل رو میشناخت و اینها، و مخرمت ابن نوفل و جبیر ابن مطعم ابن نوفل ابن عبد مناف، این سه نفر رو تعیین کرد، گفت اکتب الناس علی منازلهم، مردم بر اساس منزلت هاشون. از همینجا دیگه علی منازلهم، همون نظام طبقاتی آغاز شد، بر این اساس مردم رو ثبت بکنید اسامیشون رو. وابدأوا ببنی عبد مناف، بنی عبد مناف رو در آغاز مشخص بکنید، بعد دیگران به تبع اونها، یعنی قریش رو در واقع اینا رو مقدم بکنید.
بله.
و ابتدا بنو عبد مناف رو، بعد قوم ابو بکر، ابو بکر و قومش رو، بعد عمر و قومش رو، یعنی بنو تیمس، بعد بنو عدی رو، اینها رو عرشبت که ثبت بکنید. لذا بر این اساسی که حالا در گزارش ها آمده، گاهی یک تفاوتی هم در گزارش هست، اما در مجموع خود این تقسیم بر اساس برها به تعبیر خودش انا منازله منزلت ها، ابوبکر هم حتی بر این اساس عمل نمی کرد، اون هم به صورت مساوی تقسیم می کرد. مثلا عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله رو 12,000 درهم مقرر شد که به اون داده بشه، و برای همسران پیامبر بجز عایشه 10,000 درهم، برای عایشه 12,000 درهم، با این استدلال که از منزلت والاتری نزد رسول خدا برخوردار بوده در میان همسران، برای او 2,000 درهم اضافه بر دیگر همسران لحاظ کردن.
بله.
برای مهاجران از اهل بدر 5,000 درهم، برای انصار 4,000 درهم، برای کسانی که در جنگ احد تا صلح حدیبیه شرکت داشتن 4,000 درهم، برای اونهایی که بعد از صلح حدیبیه اسلام آوردن 3,000 درهم، برای اونهایی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنگ ها حضور پیدا کرده بودن به ترتیب 2,000 درهم، همطور کسانی که دیرتر آمدن 500 درهم، تا بعضی 200 درهم. اینها در گزارش ابن ابی الحدید جلد 12 صفحه 214 آمده. و
این پس کمترین مقداری که ذکر شده 200 درهم هست اون استاد؟
200 درهم بله.
یعنی بفرمایید که بین پایین ترین و بالاترین طبقه یه تفاوت 60 برابری دیده میشه دیگه.
بله، یعنی 12,000 درهم که برای عباس اون بود. بله. و تا 200 درهم که
هرشون برای کسانی که ایجاد در واقع عامل ایجاد یک اختلاف طبقاتی جدی در
بله.
جامعه است.
بله، حالا چون که گزارشاشو بعضا قبلا هم عرض کردم راجع به خود عمر عرض خواهم کرد، اموال شخصی خود عمر که خب خیلی زیاد بود، و بعضی از صحابه همینطور که آثارش بعدن ظاهر شد، یعنی آثار این نوع تصمیم گیری در ارتباط با تقسیم بیت المال، به خصوص که عثمان اومد تشدید کرد این رو، و به خصوص عثمان در دوره دوم خلافتش این رو بیشتر طبقاتی کرد، یعنی بنو امیه رو چربوند نوع بهره‌مندیشون از بیت المال نسبت به دیگران. تمام مشکلات اینها متوجه دوره امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد که امیرالمؤمنین خواست با اینها مقابله بکند و تقسیم بیت المال رو بر اساس نظام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مساوی قرار بدهد. اعتراضات از همونجا شروع شد و حتی از نزدیکان امیرالمؤمنین، خود خواهر امیرالمؤمنین میاد و اعتراض به حضرت میکنه که بین من و این کنیز من یا این غلام من چرا تفاوتی نیست. اموالی که مثلا ابن عوف از دنیا میره، اموالش رو شمشهای طلا رو ورثه او با تبر میشکنن بین خودشون تقسیم میکنن. مثلا زبیر در گزارش مسعودی در مروج الذهب، اموال کلانی از مقدار بردگان و اسب و غلام و خانه و در بصره و کوفه و فلان اینها براش آمده. طلحه همینطور، برای زنها طمع کردن و از امیرالمؤمنین میخواستن که همون زمینه ها رو در اختیارشون قرار بده که حضرت مخالفت کرد، و خب منشأ جنگ جمل شد در واقع. طلحه و زبیر قهر کردن از حضرت و رفتن مکه، و عایشه هم که همراهشون شود که اینها خب ریشیابی اگر بکنیم خب برمیگرده بخش معظمش به همین سنت ها، یعنی در واقع بدعت هایی که عمر متأسفانه پای ریزی کرد.
این نکته ای که اشاره کردید خیلی مهمه. حالا بخش معظمش برمیگرده، میخوام میگم واقعا با این درآمد ها به اونجا میرسه انسان در اون زمان که مثلا شمش طلا و اینها بخواد انباشته بکنه، یا این درآمد ها بالاخره در کنارش یه اتفاقات دیگری هم میافتاد؟ الان ببینید شما همسران پیامبرم ذکر کردید که هر کدوم 10,000 درهم می گرفتن، و خب اینها هم بالاخره اگر که قرار بود اتفاقی بیفته طبعا برای خیلی از همسران پیامبر باید چنین رخدادی شاهد می بودیم که بالاخره ثروت کلان و اینها می داشتن. خب اینم همچین چیزی هست در تاریخ؟
نه، برای همسران پیامبر خب بر خیلی تصریح نشده، اما برخی از صحابه ممکن بود که از طرق دیگر مثلا احیانا در فتوحات شرکت کرده باشند و بهره مندی از جهت غنایم در اونجا برده باشند، جدای از این سهمی که
بله.
در مدینه میبرند و اینها، و تجمع اموال جز به واقعیات تاریخی، این که حالا منشأش صرفا همین سهمی بوده که از بیت المال میگرفتن این معلوم نیست.
درسته.
ممکنه طبیعتا یک اجحافهای مثلا در مواردی دارد که کارگزار میامد، اصلا خود این که عمر بحث مشاطره اموال که قبلا هم اشاره کردیم، این که برای کارگزاران به صورت مطلق میگفت که اموالتون باید نصف بشه، نشون این است که یک دخل تصرف هایی توسط برخی از کارگزاران، در واقع اختلاس های به تعبیر امروز نسبت به اموال بیت المال صورت گرفته بود که عمر به جایی که بیاد بررسی دقیق بکند که این چقدر اختلاس کرده، به صورت کلی گفت که همه کارگزاران باید اموالشون اونچه که میارن نصف بشه.
بله.
این پرسونا که چنین زمینه هایی هم وجود داشت، کسان با عنوان کارگزار میرفتن اختلاس های ممکن بود بکنن و اینها منشأ تجمع اموال نزد اونها بشه.
بله.
این هم یک نکته. نکته دیگر هم در بحث نظام اقتصادی عمر، حبس اموال بیت المال. حبس به این معنا، رسول خدا صلی الله علیه و آله نمیگذاشت این اموالی که میمد در مدینه و غنایم و امثال اینها، اینها خیلی بماند، به وقتش مصرف میکرد، اینها تقسیم میکرد و اینها. اما عمر گاهی تا یک سال اینها رو نگه میداشت و حبس اموال بیت المال میکرد. اینم یعنی گاهی تا پایان سال اینها رو نگه میداشت و انتهای سال این رو تقسیم میکرد. خود این به اصطلاح حبس اموال و تقسیم یکباره، اما چون خب در طول سال همطور اموال به فراوانه میامد و جمع میشد، در گوشه ای از مسجد مقرر کرده بود که محل خزانه باشد و این اموال در اونجا جمع بشه. این که بعد از یک سال طبیعتا ممکن سهم یک صحابی خیلی زیاد بشه، خود این باز یکی از عوامل اون نظام طبقاتی بود که پایریزی کرده بود.
بله.
در حالی که خب میشد اینها رو به وقتش تقسیم بشه و در مصارف عمومی مسلمان ها در طول سال خرج بشه، نه اینکه همه جمع بشه و به یک نفر مثلا مقدار زیادی یک باره داده بشه، که زمینه همین به وجود آمدن حجم انبوه نقدینگی به اصطلاح فراهم بشه. نکته دیگر در ارتباط با عملکرد اقتصادی عمر این هست که علی‌رغم این که خب مشهور در تاریخ و در گزارش ها این هست که عمر زندگی زاهدانه ای داشت و در نوع پوششش، نوع مرکبش گفتن لباس های خشن و ساده می پوشید و مرکبش هم به همون ترتیب مرکب ساده ای بوده، اما گزارش ها در نقطه مقابل حکایت از این دارد که از جهت اموال، اموال کلانی به عنوان اموال شخصی خودش در اختیار داشت. مثلا خود این تعبیر که در حیات صحابه جلد یک صفحه 347 آمده، عمر من اکثر قریش مالن، عمر از ثروتمندان قریش بود، یا در یک گزارشی که در فتح الباری ابن حجر عسقلانی آمده جلد 7 صفحه 53 که دارد که بعد از مرگ عمر به یکی از ورثه او معادل 100,000 دینار ارث رسید. خیلی عجیبه، 100,000 دینار. یا درباره عمر باز ابن جوزی نقل کرده که مهریه زنش رو 40,000 درهم قرار داد، و اینکه مهریه زنش رو 40,000 درهم قرار داد در ابن سعد در الطبقات الکبری نقل میکند. یا سیوطی در تاریخ الخلفا صفحه 120 میگه 10,000 درهم از اصل مالش رو به دامادش بخشید. یا مثلا نقل شده که اموال کسرا، این زمین هایی که مربوط به کسرا پادشاه ساسانی بود و به تصرف مسلمان ها در اومده بود و گنجینه های با ارزش او، زمین ها و امثال اینها، اینها در اختیار عمر قرار گرفت.
بله.
و ارشاد که به ملکیت او در اومد و طبیعتا خب این درآمد عجیبی رو متوجه او میکنه و اصطلاحا اینها رو خالصه خودش قرار داده بود. خالصه تعبیرش که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله مطرح بود، یعنی وقتی که غنایم به دست رزمنده های مسلمان میفته، اون بخش های نفیس غنایم در اختیار حاکم، رهبر قرار میگیره. و مشخصه وقتی رهبر مثل رسول خدا، این دو نکته درش مطرحه. یک نکته این که این اموال نفیس اگر بناباشه تقسیمش ایجاد رقابت میکند، نوعی طمع برزی، رقابت، اختلاف میان مسلمان، چرا به او دادی به من ندادی. وقتی در اختیار رهبری مثل پیامبر صلی الله علیه و آله یا امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار میگیره، در جای خودش مصرف میشه. اینا رو ممکنه بعد بفروشن، مثلا صرف عموم مسلمان ها کنند و اینها، از این تعبیر به خالصه میشه.
بله.
عمر هم بر همین اساس خالصه ها رو متوجه خودش کرد و در اختیار خودش قرار داد، مثل همین اموال کسرا و اینها که تصرف شد بعد از، یا زمین های خاصی که مربوط به پادشاه ایران بود، اینها در اختیار به اصطلاح عمر قرار گرفت که طبق برخی گزارش ها این خالصه های مربوط به کسرا چیز حدود 7000 درهم گفتن که به هر حال بهای اینها بود.
بله.
و بالاخره نکته جالبی رو در تاریخ مختصر دمشق ابن عساکر آورده، جلد 10 صفحه 46، که میگه زاهدتر از عمر سلمان بود که عمر رو از تجمل گرایی نهی میکرد.
عجب.
و زاهدتر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که با اینکه اون دست اون حضرت باز بود در با توجه به اصطلاح نخلستان ها، قنوات، زمین هایی که آباد کرد، اما اینها رو
عموما وقف
میکردن و عرض میکنم که صرف عموم میکردن و خودشون یک چنان زندگی زاهدانه ای رو داشتن.
درود و صلوات خداوند بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خیلی متشکرم جناب استاد جباری، امروز هم بهره مند شدیم از محضر پرفیضتون. ان شاء الله شنوندگان عزیزمون هم بهره مند شده باشن. 30553 شماره پیام کوتاه ماست رادیو معارف و 30162 سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما. لطفاً به هر دو سامانه نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ پیامک کنید. خیلی خوشحال میشیم که نظرتون رو ببینیم و انشالله اون مقداری که در توانمون هست بتونیم جامعه عمل بپوشونیم. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
اگر می شود شبها سحر می شود عالم، اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، دنیا چراغان بود، ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا، همسر زهرا، علی عالی، علی علا، علی والی، علی والا، علی جان و دل تاها، علی مولا، علی مولا، ای مهر تو دین و دنیای من، آرام این قلب شیدای من، نام شیرینت بر لبهای من، ای مولای من، ای آقای من، ای مولای من، ای آقای من، تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و اسداللهی و نور و مصباح و مفتاح و فتاحی و غیرت اللهی و تو یداللهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری، ای مولا، ای تن تنه ی نعره ی میدان نبرد، تیغ بران نبرد، ای دست خداوند علی در صف جنگ، ای قرش گردباد طوفان نبرد، تو جان و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی، ای مولا،
مولای متقیان امام علی علیه السلام می‌فرمایند خوش‌خلقی باعث محبت می‌شود و رشته دوستی را محکم می‌گرداند. انشاءالله که هممون خوش‌خلق باشیم و با اطرافیانمون مهربان. خیلی ممنونم که همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. برنامه زلال تاریخ رو شنیدید. برنامه بعدی پرسمان اعتقادی، اما این وسط یه 2 دقیقه وقت داریم. حالا هوامون رو می‌خوایم عوض کنیم با ذکر آقازاده امام علی، ذکر آقا امام حسین. یا حسین،
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، ی
حسین جان، ای جان جانان، جانم حسین جان.